بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در آخرین مقطع از دوران دوم از دوران زندگانی حضرت ابا عبدالله الحسین بودم که رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام بود. وجود نازنین حضرت حسین هنگام رحلت پیغمبر 7 سال داشتند و در تمام این مدت زیر سایه پرمهر و محبت وجود نازنین حضرت رحمتا للعالمین بودند و ابراز محبت وجود نازنین حضرت رسول به اطرتش نه از باب شفقت و مهربانی خانوادگی بود، ابراز محبت پدر به دختر، ابراز محبت پدر به داماد، ابراز محبت پدر بزرگ به نوه، بلکه به نوعی تکلیف الهی بود از باب مودت فی القربا، از باب اظهار لطف و محبت کردن. این مقطع تمام شد، وارد مقطع سوم باید بشیم. قبل از بیان این مقطع سوم، مقطع دوم یعنی رحلت رسول اکرم، یه زمینه ای دارد. اون زمینه به سبب ارتحال وجود نازنین حضرت خطبی مرتبت، ناگوارترین و وحشتناکترین حادثه در جهان خلقت اتفاق افتاد و اون تشکید سقیفه بنی ساعده بود، تشکید و استقرار حکومت رجاله ها، حکومت اراذل، انزوای قرآن، کنار گذاشتن اطرت. و از این اسفناکتر در این فضا که یک فضای انحراف در اصل دین است و قرآن هم پیشبینی کرده است، افا اماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم، زمانی که پیغمبر بمیرد، او قتل، کشته شود. تردید در بیان، باید اسناد تاریخی رو نگاه کرد که آیا رحلت است یا شهادت. در جای خودش اگر حضرت حق به من مرحمت کنه، روز 28 صفر میخوام راجع به این موضوع مفصلا و مبوبا صحبت بکنم و اسنادی رو رو کنیم از تاریخ ببینیم که چه میگه. مات او قتل، این اتفاق بیفته، انقلبتم على اعقابكم، تغییر پیدا میکنید بر گذشتگانتون، یعنی جاهلیت، یعنی ترسیم خط سقیفه، ترسیم جاهلیت. این انحراف متاسفانه اتفاق افتاد. عواملش باید در ایام فاطمیه صحبت بشه. در دل این حادثه یک حادثه تلخ دیگه اتفاق افتاد. برای تحقق این حادثه شرایطی رو برای وجود نازنین حضرت صدیقه سلام الله علیها پیش آورد دستگاه خلافت که منجر به شهادت بانوی عظمای دین شد. این حادثه بعد از رحلت پیغمبر تا تاریخ شهادت حضرت زهرا، بنابر روایتی 75 روز، بنابر روایتی 95 روز، این رو بهش میگن ایام فاطمیه، مقطعی از تاریخ اسلام که محوریتش وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر از شما پرسیدن ایام فاطمیه کیه، کل بعد از رحلت پیغمبر تا شهادت حضرت صدیقه، کلش رو میگن، مقطعی از تاریخ اسلام که محوریتش وجود نازنین حضرت زهرا است. من مفصل راجبی صحبت کردم، تمام حوادث شرح کردم، نمیخوام دیگه راجب اون صحبت بکنم چون جاش الان نیست، اما با یک پاراگراف از تاریخ اون شرایط رو که 95 روز به فاطمه زهرا چه گذشت یا 75 روز به فاطمه زهرا چه گذشت رو من در یک پاراگراف بیان میکنم. اونجا بحث مفصلم این بوده، یعنی من روز شمار کردم سخت‌ترین شرایط حضرت صدیقه در این 95 روز یا 75 روز، اون 15 روز آخره. اما حالا ببینید تعبیر چیه. ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس، فاطمه بعد از رحلت پدرش دائما و پیوسته سرش را میبست. سربستن حکایت از ضرباتی است که به سر خورده. نمیخوام روزه حضرت زهرا بخونم، ولی میخوام تاریخ رو براتون بیان بکنم. ناهلت الجسم منحدت الرکن، روز به روز بدنش نحیفتر میشد، دلش سوزان از غم از دست دادن پدر، شکسته تر میشد. باکیت العین، دائما چشمش گریان بود. محترقت القلب، دلش سوزان بود، هم برای حق از دست رفته شوهر بزرگوارش، هم به عزای پدر نازنینش، هر دو. و یغشا علیها ساعتا بعد ساعت، ساعت به ساعت از هوش میرفت، ساعت به ساعت دیگه. حالا بین در و دیوار چه کردن؟ او لحظاتی که به هوش بود حسنینش رو جلو خودش قرار میداد و تقول ولدیها، و به فرزندانش بیفرمود این ابوکما ابوکما الذی کان یکرمکما و یحملکما مرتن بعد مره، کجاست پدرتون که شما را گرامی می داشت و مکرر شما دو بزرگوار رو دوش خودش سوار کرده بود، مکرر مرتن بعد مره. این ابوکم الذی کان اشد الناس شفقتن علیکما، باباتون کجاست که از همه مردم به شما دو نفر مهربانتر بود. فلا یدعکما تمشیان علی الارض، هیچ وقت اجازه نمیداد که شما دوتا رو زمین را برید، دائما شما رو دوش خودش قرار میداد. ولا اراه و یفته و هازل باب ابدا، دیگه نمیبینم باباتونو که در رو رو به شماها باز بکند. ولا یحملکما علی عاتقه کما لم یزل یفعل بکما، دیگه نمیبینم پدرتان را که شما را رو دوش خودش هم کند کما اینکه این کار رو مکرر انجام میداد. این اون مقطعه، یعنی خانه نشین کردن امیرالمومنین و زمین گیر کردن حضرت صدیقه. حادثه از کی شروع شد به کی ختم شد؟ 15 روز آخر شدت کار است که در نهایت حضرت به شهادت میرسد، قطعه شهادت. این قطعه شهادت رو از کلام علی بن ابی طالب بشنوید. وقتی از زهرا به شهادت رسید در شب سوم جمادی یا در شب 13 جمادی، حضرت ایشان رو تقصیر کردن، قسلشون دادن، کفنشون کردن، این عبارت رو فرمودن. به فرزندانشون خطاب کردن که حسنم حسینم حلمو تزودو من ام بکن، بیاید روی مادر قرار بگیرید، کنار مادر قرار بگیرید، تزود و من امکم، ازش ارتزاق کنید، فهازل فراق و لقاء الجنه، که در پی این خداحافظی دیدار به قیامت است. امام می‌فرماید به این که امام حسن و امام حسین خودشون رو بدن مادر انداختن. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین مادر رو خطاب می‌کند: یا اما انا ابن کل حسین، من پسرت حسینم، 7 سالشه، کلمینی قبل ان تفارق روحی بدنی، با من صحبت کن قبل از این که جان از بدنم بره، من درم میمیرم. تو پرانتز بگم، مادر اونجا جواب نداد، ولی جواب امام واجبه، باید جواب بده. کجا جواب داد؟ شب 11 گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، چشمش به بدن عریان عزیزش افتاد، صداش بلند شد که عزیز دلم پیراهنت کو، حسین جان کفنت کو. این عبارت بین الهلال، خودشون رو بدن انداختن. امام حسین خودش رو پای مادرش انداخته، امام حسن خودش روی سینه مادر انداخته. امیرالمومنین بفرماد: انی اشهد الله، خدا رو گواه میگیرم، انها قد حنت و انت و مدت یدیها و زمتهما الى صدرها ملیا. خدا رو گواهی میگیرم، فاطمه ناله زد، دستاش رو باز کرد، 2 فرزندش رو بغل کرد. اینا کار سخت نیست عزیزم، اینا عالم رجعت، اینا با رجعت و با موت اختیاری حل میشه. برگشت امام معصوم، برگشت بچه هاش رو بغل کرد. اینقدر این صحنه دلخراش بود و اذن به حاطق من السما، منادی غیبی از آسمان صدا زد، ینادی یا ابل حسن، صدا زد ای ابل حسن، ارفع هما انها، این دوتا بچه را از رو مادر بلند کن، فلقد عبکیا والله ملائکت السما، ملائکه آسمان به گریه در آمدن، دیگه تحمل این صحنه را ندارن. علی جان بردار بچه ها رو. عجب ملائکه‌ای بودن، نتوانستن 2 تا آزاده رو رو بدن با گرفتی. کجا رو میخوام بگم؟ ملائکه آسمان کجا بودید که همین حسین دخترش افتاد روی بدنه. من نمیخوام روزه بخونم، میخوام اتصال بدم. اگر کربلایی اتفاق افتاد از سقیفه بود. روز عاشورا اگر خدا به من حیات بدهد 2 تا نکته تاریخی رو میخوام بیان بکنم. حسین مقتول سقیفه. ابن عباس گفت پیغمبر فرمود یک قلم و کاغذ بیارید من بنویسم که اگر تمسک کردید به اون مطلب انحراف ایجاد نشه. ابن عباس میگه نذاشتن پیغمبر بنویسه، همون موقع که نذاشتن بنویسه حسین رو کشتن، همون موقع که نذاشتن. میخوام اینو اثباتش کنم روز عاشورا. و دومین نکته‌ای که تو روز عاشورا بخوام اثبات بکنم اگر خدا به من مدد بکنه، اینی که زیاد شنیدید صلح امام حسن زمین‌ساز قیام امام حسین، این یعنی چی؟ یا چی صلح امام حسن زمین‌ساز قیام امام حسین؟ به مدد امیرالمومنین دو نکته رو انشاءالله روز خواهم. نمیخوام روزه براتون بکنم، شما دلاتون خیلی عاطفیه، اما میخوام بگم اگر حسین ابن علی رو کشتن به خاطر سقیفه بود. میبینید چه رفتارها هم شبیه. اینجا بچه ها خودشون انداختن رو مادر، ملائکه گفتن ما طاقت نداریم، اما من میمیرم برای اون دختر که خود رو روی بدن تکه تکه در انداخت، اما ملائکه حرفی نزدن. نمیدونم چرا، شاید به همین دلیله که لا یوم کیوم که یا عباد، هیچ روزی روز حسین نیست، هیچ روز. این 75 روز یا این 95 روز به حسب اختلاف در تاریخ که اتفاق افتاد، مقدمه است برای شروع شدن مقطع سوم زندگانی امام، دوران خلفا، امام در عصر خلفا. اینجا ما حرفا زیادی داریم، میخواییم من در یک جمع‌بندی خیلی کوتاه بیانش بکنیم. البته رؤوس مطالب رو اجازه بدید دیگه ما در اینجا بگیم. من اصلا این باب این بحث رو باز کردم که برای شما مردم بگم اگر گفتن علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین در رکاب اون سه خلیفه جنگ کردن، بی خود گفتن. من بخوام اون از تاریخ بیارم که بگه بی خود گفتن، چون امیرالمومنین علی علیه السلام حکومت حاکم رو حکومت جور میدونه و هرگز به حکومت جور کمک نمیکنه. اگر از شما پرسیدن که علی ابن، چون این شبهه در دوران فاطمیه مطرح بود، مدام من نمیدونم شما فاطمیه دیدم یا نه، در دوران شهادت حضرت زهرا اهل تسنن این شبهه رو مطرح کردن، چرا شماها میگید که علی ابن ابی طالب با خلفا مخالف بود در حالی که در خطبه 219 علی ابن ابی طالب از خلفا تعریف میکنه؟ هرگز در خطبه 219 علی ابن ابی طالب از خلفا تعریف نکرده، هرگز تعریف نکرده. پته اینا رو تو خطبه سوم معروف به خطبه شقشقیه در اونجا ریخته رو هم که ابوبکر چه جور آدمی بوده، عمر چه جور آدمی بوده، عثمان چه جور آدمی بوده. بچه شیعه یاد بگیر از آقا چه جوری باید دفاع بکنی. خطبه شقشقیه است، ماهیت صحیفه رو میده رو هم، ماهیت صحیفه رو به هم میده امیرالمومنین. یه عبارت اونجا داره باید با آب طلا تو چهار ستون ایران بنویسن. امیرالمومنین میگه میخوایم بدونی حال من با این سه نفر چی بود؟ و فلعین قضا و فلحلق شجا، استخوان در گلو، خار در چش، اما صبر تو صبر کردم. اگر در جایی شنیدی که علی فرمود من نسبت به خلفا اتبع یا اتبع بودم، این معنا نیست که هرچه گفتن گوش کردم، بلکه مصلحت اسلام اقتضا میکرد من سکوت کنم، سکوت کردم. ولی سکوتم از باب رضا نبود، صبرت و صبر کردم، اما فی العین قضا، خار تو چشمم بود، دائما چشممو میماروندم، استخوان تو گلوم بود، نفسم بالا نمی اومد، من حرف می زدم دین به باد می رفت. تابعیت به معنای این که سکوت کردم، نه این که همراهی کردم. لذا نه علی، نه امام حسن، نه امام حسین، هیچ کدومشون تو هیچ کدوم از جنگای وسط خلیفه شرکت نکردن. دو تا بلا سر علی ابن ابی طالب در دوران خلفا آوردن. وقتی سر علی ابن ابی طالب بیارن، سر امام حسن امام حسین آوردن. بلای اول امور مالیشون رو غصب کردن. بلای دوم امیرالمومنین و اهل بیت و یاران نزدیک امیرالمومنین ممنوع الخروج از مدینه کردن. این تو کتابای تاریخی هست. من نمیدارم چرا دوستان ما اینا رو بیان نمی کنن. ابن ابوالحدید میگه که ما از دستگاه خلافت یه سوال داریم، چرا آدمایی مثل یزید ابن ابی سفیان داداش معاویه و سعید ابن عاص در دوران سه خلیفه به ولایت میرسن، حاکم میشن، اما علی ابن ابی طالب و اصحاب نزدیکش رو به حکومت نمیگذارن، نمیذارن اینها مثلا استاندار بشه. چرا علی ابن ابی طالب استاندار نکرده؟ چرا این کارو نکردن؟ بعد میگه من رفتم تاریخ و دیدم کسی از عمر همین سوال کرده، عمر جواب داده که علی شریفتر و بزرگتر از این است که چشم داشتی به حکومت داشته باشن، اما بقیه را هم من میترسم از شهر برن بیرون، میترسم اینا برن بیرون منشأ فساد بشن. منشأ فساد بشن یعنی قدرتی به هم بزنن بخواد کودتا بکنن. این عبارت یعنی علی ابن ابی طالب در دوران سه خلیفه در مدینه ممنوع الخروج بوده، اجازه نمیدادن بره بیرون. اجازه بیرون رفتن به علی ابن ابی طالب نمیدادن، ولی یزید ابن ابی سفیان رو به کار منصوب کردن. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین 25 سال از عمر مبارکش رو مقارن با خلفاست. زمان پیغمبر چند سالشون بود؟ و با این 25 سال آخر حکومت عثمان امیرالمومنین بیش چند سالشون؟ 31. نفر اول سال 11 هجری تا سال 13 هم اومد. امام از 7 سالگی تا 9 سالگی رو با نفر اول بود. نفر دوم از سال 13 تا سال 24 چند سال میشه؟ 10 سال میشه. بله؟ 23 سال. از 13 تا 23 میشه چند سال؟ 10 سال. امام از 9 به چند میان؟ 19. تا عمر مبارکشون 19 ساله میشه تا انتهای عمر خلیفه دوم. و از سال 23 تا سال 35 که 13 سال حکومت نفر سوم هست، وجود نازنین حضرت چند سالشون میشه؟ 19 و علاوه 13 میشه. بیشتر چند؟ 30 بین 31 32 حالا این ماهای قمری یه خود پایین بود 31 تا 32 نهایتا. خب این اتفاقی است که در دوران عمر امام با اونا هست. خب عسقلانی در العصابه، عسقلانی از علماء التسنن، در العصابه یک مطلبی رو بیان میکنه از خلیفه دوم که حکایت میکنه وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین نزد اونها خیلی فرد محترم است و اونا نمیتونن شخصیت رو انکار بکنن. امام 9 سالش، خلیفه دوم، کتاب العصابه، حضرت علی حسین ابن علی وارد مسجد میشن یا آزاده 9 ساله، میبینن که نفر دوم بالای منبر نشسته، منبر جدش رسول خدا. امام بین جمعیت رو میشکافن میان جلو، در مقابل اون نفر قرار میگیرن و میفرماین انزل عن منبر ابی، از منبر بابای من بیا پایین، وسعد الى منبر ابیک، بلو بالای منبر بابات، از منبر بابای من بیا پایین، برو بالا منبر بابات. داره سابقه رو مشخص میکنه، من سابقم چیه، شما سابقتون چیه. جواب داد لم یکن لعبی منبرون، بابا من که منبری نداره، بابای من که منبری نداره. خیلی بهش برخورد، از منبر اومد پایین. امام حسن و امام حسین بغل کرد، به سینه چسبان، بوسید، بویید، به امام عرض کرد که من علمک هازا، این حرف کی بهت یاد داده؟ فکر بکرد مثلا علی ابن ابی طالب مثلا گفته اینجوری، من علمک هازا، کی اینو بهت یاد داده؟ فرمود ما علمنی احدم، به خدا هیچ کسی اینو من یاد نداده، حرف خودم، حرف دلم. خیالش راحت شد که علی تو خونه سه آیت اینا رو میکنه، صبر تو و فل عین قضا، بچه ها رو تحریک نمی کنه. آغاز باید دین حفظ بشه، برای حفظ دین گاهی باید سکوت کرد، باید سکوت کرد، سکوت بکنه. بعد نفر دوم بهش گفت، به حضرت اسید بن علی عرض کرد که گاهی به ما سر بزن، بیا پیش ما، ما دوست داریم مراوده با شما رو. خب یه مرتبه امام رفتن منزل نفر دوم، با معاویه جلسه داشت، فرزند نفر اجازه نداد، عبدالله بن عمر گفتش که نه نمیشه، بابام جلسه داره پس شما برید. امام رفتن، بعد از یه مدتی که چشمش خورد به چشم امام، عرض کرد آقا من که گفتم شما گاهی به ما سر بزنید، شما ما به شما علاقه داریم، به ما سر نزدید. فرمود من آمدم ولی فرزندت به من اجازه نداد من بیام تو. ببین جواب اون چیه؟ انت احق بالاذن من ابن عمر، تو شایسته تر از این هستی که بخوا از ابن عمر اذن بگیری، تو باید به او اذن بدی. احق بالاذن من ابن عمر. بعد این جمله است که فضیلت امام حسین داره بیان میکنه و اهل بیت رو داره بیان میکنه. انما انبت فی رؤوسنا ما تر الله و انتم، این مویی که رو سر ماست خدا رویانده و شما رویانده اید. موی روی سر یعنی که این آبرویی که خدا به عرب داد به خاطر اسلام، این چیزی بود که خدا آورده و شما آوردی. این احترام فوق‌العاده خلفای سگانه است نسبت به وجود ناظرین حضرت ابوالعبدالله روز. میگه ما آبرویی هم داریم، به واسطه شماست که آبرو داریم، به واسطه شماست که آبرو داریم. خب پس احترام در خلفا نسبت به ایشان بوده، این یه عبارت که عسقلانی نکرد. اینا جرأت نمی‌کنن عبارت های سنگین رو بیارن، جرأت نمی‌کنن. منم دلم می‌خواد حرف اونا بزنم، والا خب همه ما چی می‌دونیم که اهل بیت نسبت به امام حسین چی میگن. من نمی‌خوام اینا رو بیان بکنم، می‌خوام بگم اونا راجع به امام چی میگن. تا اینجا مقطع سوم این شد که مورد احترام بود. اما آیا امام علیه السلام در این مقطع سوم به اونها در امری از امور کمک کرده یا نه؟ یه نامه است ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه، این نامه المشهور من معاویه الی علی، در نقش امام حسین علیه السلام رو توی اون عصر بیان بکنه. من دو سه تا نقش حضرت رو بیان بکنم، یکیش اینه من کتاب معاویه المشهور الی علی، نامه مشهوری از معاویه است به سوی علی ابن ابی طالب. معاویه میگه نقش شما سه نفر در دستگاه خلافت چی بود؟ تو اون موقع دفاع از حق، نه دفاع از خلیفه. و اعهدک امسه تحمل قعیدت بیتک لیلن علا همار و یداک فی یدی ابنک الحسن والحسین یوم بویع ابو بکر صدیق. میگه دیروز رو یاداوریت میکنم. معاویه در سالهای آخر عمر علی ابن ابی طالبه، این نامه نگاری ها مال زمانی است که علی داره نامه می نویسه، دوران خلافت شه، یعنی از سال 36 تا سال چند؟ 40 بعد از سومی. میگه یاداوریت میکنم دیروز رو. اون دیروز که یه روزی که بیعت با ابوبکر بود، یعنی روز سال 11 که قعیدت بیتک، پرد نشین خانه ات یعنی همسرت را سوار بر حماری کردی و دستت در دست دو فرزندت حسن و حسین بود، می آمدی شبانه، فلم تدع احدا من اهل بدر
و السوابق الا دعوتهم الى نفسک و مشیت الیهم به امرأتک و عدلیت به ابنک. همه مردم مدینه، بدریون، کسانی که در جنگ بد بودن، و سوابق، کسانی که جزء سابقون از سابقون بودن، اینا کسانی که زودتر همه به اسلام گرایش پیدا کردن، هیچ کدام آنها را مورد غفلت قرار ندادی، اما به واسطه همسرت و به واسطه دو پسرت حق خواهی خودت را انجام دادی. امام حسن و امام حسین در می زدن، وجود نازنین حضرت صدیقه صحبت می کرد. این اولین حرکتی است که تاریخ برای امام حسن و امام حسین در دوران خلفا نقل می کنند. این حرکت رو بهش میگن حرکت استنصار. استنصار اونجایی بود که وقتی قصب فدک اتفاق افتاد، وقتی حضرت زهرا محاجه کردند، یعنی احتجاج کردند با اون افراد، قبول نکردند، حضرت زهرا خطبه فدکیه را ایراد کردند، باز قبول نکردند، شاهد بردن در دادگاه، باز قبول نکردن، در پنجمین حرکت، حرکت استنصار انجام شد به واسطه دو فرزند بزرگوارشون و همسرشون میرفتن برای طلب حق، حقشون از حق حکومتی و حق مالیشون رو از دستگاه خلافت بگیرن. این کار انجام شد، یکی از حرکاته. پس در راستای خلافت هرگز کاری کردن. دو نفر از مورخین، فقط همین دو نفر، بقیه همینو ننوشتن، یکی طبری در تاریخش، یکی ابن خلدون در مقدمه تاریخش. این دو نفر نوشتن که امیرالمومنین، وجود نازنین امام حسن، وجود نازنین امام حسین در عصر حکومتی این سه نفر به جنگ‌ها رفتن و کمک کردن دستگاه خلافت رو. فقط این دو نفر نوشتن، از چند جهت باطله، من به دو جهتش اشاره بکنم. جهت اول اصلا با مبنای علی ابن ابی طالب سازگار نیست. حضرت علی علیه السلام دستگاه خلافت رو دستگاه جور میدونه، دستگاه جور رو هرگز کمک نمی کنه. هرگز. وقتی آمد سر کار، مردم باهاش بیعت کردند و ایشان رو عنوان خلیفه انتخاب کردند، اولین کاری که کرد نامه عزل معاویه رو نوشت. نوشت از این ساعت تو دیگر هیچ حقی بر استانداری دمشق نداری. عده ای از مشاورین علی ابن ابی طالب به ایشان عزل کردن، آقا او آدم پرزوریه، سنبش خیلی قویه، حالا الان که اومدی سر کار باهاش کاری نداشته باش، بذار یه خود جاگیر پاگیر بشی، بعد انشالله با امید خدا زیرشو جارو میکنیم میره پی کارش. حضرت فرمود به خدا قسم حاضر نیستم حتی یک لحظه حکومت جائر را بر مردم تحمل کنم، حتی یک لحظه. این مبنای علی ابن ابی طالبه، این مبنا در امام ثابته. امام مصلحت اندیش است نه صلاح اندیش. مصلحت دین را نگاه می کند نه صلاح خود را. خب اگر علی بن ابی طالب ائتلاف میکرد با معاویه، جنگ صفین پیش نمی اومد، ولی یک لحظه با معاویه کنار نمیاد، چطور میتواند که 25 سال با این سه نفر کنار بیاد؟ این با مبنای علی سازگار نیست. مضافاً این که این که برخی ها توی جلسات دیگه منم از من پرسیدن آقا تاریخ طبری رو خوندی؟ تو تاریخ طبری نوشته علی تو جنگا کمک میکرده. من بارها عرض کردم سندهای تاریخی یک نواخ نیستن. اولا این دوتا فقط این قول فقط تو این دوتا کتابه و دیگر اهل تسنن نقل نکردن. ثانیاً اینکه هیچ یک از ذوات مقدسه معصومین ما سلام الله علیه اجمعین اشاره به این مطلب نداشتن که علی در جنگ ها خدمت میکرده. علی رو تو شهر نگه داشتن، نذاشتن بره بیرون. چرا؟ گفتن بره بیرون فساد میکنه، تو شهر باشه بهتره، زید چش خودمون باشه. وقت علی حاکمیت یک لشکر رو به عهده بگیره یا سرباز یه لشکر بشه، لشکریان که همواره سربازای او بودن در سنی که 20 سالش بوده تو جنگ ها، حالا که سن و سالی داره بخواد مرعوس باشد، اونم مرعوس حکومت جائر. هیچ وقت انسان اشجع رو مرعوس افراد عادی قرار میدن، عقلا نمیپذیریم معنا رو. پس نه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به این نکته اشاره کردن، معلوم بشه که دسیسه است، اصلا نیست، و نه نقل های دیگر تاریخی اهل تسنن این نکته رو اشاره کرده، نشاره نکردن آجان به همین دوتا نقل. و اینکه مخالف مبنای علی ابن ابی طالب تمام، هیچ جنگی رو حضرات شرکت نکردن. نکته ای که وجود داره، آقایان باید این معنا رو بلد باشن، اهل تسنن متاسفانه در مخالفتشون با اهل بیت طرق مختلفی رو پیش میگیرن، از یک راه نمیان. راهی رو که اخیراً پیش گرفتن تحریف در کتبشونه، مطالبی رو که نسبت به فضائل اهل بیت رو ور میدارن تغییر میدن. من هیچ استبعادی نمیدانم نسبت به این مطلب که اینا بیان در چاپهای جدید چکار بکنن، مطالبی رو اضافه بکنن. اما کسی که پدر اینا رو در آورده سه نفر هستن که اینا نفس نمیتونن بکشن از دست این سه نفر، و متاسفانه جامعه شیعی با کتاب این سه نفر سر و کار ندارن. بخشش برمیگرده به این که عربیست، بخشش برمیگرده به این که دوره‌ایست و گرانه، بخشیش هم برمیگرده کسی حال نداره دنبال این حرفا بره، حالش نیست. البته همون حرف آخر درست ها، شاید الان به شما بگن که یه سیستم مثلا یا رایانه ای آمده که مال خود مثلا فرض کنه شرکت کجاست، چند دو میلیون بگی برای من. حالا کتاب القدیر مگه دورش چقدر میشه رفیق من؟ مگه دورش چقدر میشه؟ القدیر که حالا هم دور ترجمه فارسی میشه. سه نفر پدرش رو در آوردن، یکی علامه بزرگوار مرحوم امینی در کتاب شریف القدیر، یکی شخصیت بزرگوار جهان تشیع جناب علامه میر حامد حسین در کتاب شریف ابقات الانوار، یکی مرحوم وجود نازنین شهید بزرگوار قاضی نورالله ششدری در کتاب احقاق الحق. اینا همه چیز رو نقد کردن، مناقب رو نقد کردن، بعد نوشتن در کدوم کتاب اهل تسنن، کدوم چاپ، کدوم صفحه، کدوم سطر. دیگه غیر قابل انکاره. اگر اسناد این چنین رو خواستی پیگیری کنید، باید کجا برید پیش بگیری؟ توی ست کتاب. چه چاپای امروزی مناقب رو چکار کردن؟ پاک کردن. فجایع رو چکار کردن؟ پاک کردن. این دارم بهت خط میدن که ممکنه الان مثلا شما به برخی از این آقایون اهل تسنن بگید که آقا این حرف توی فلان کتاب شماست، میره کتاب برات میاره میگه این نیست، برو بده به هر کدوم از عالمانتون بخواد ترجمه کنه ترجمه کنه ببین نیست. راست میگه، تو کتابای امروزیشون نیست. تحریف یعنی چی؟ بعد شما بگید مثلا میشه تاریخ اسلام رو تحریف کنن؟ تاریخ اسلام مهمتره یا کتاب آسمانی؟ کدومش مهمتره؟ بله؟ کتاب آسمانی مهمتره. کتاب آسمانی جناب موسی و عیسی رو تحریف کردن، این که دیگه تاریخ اسلام کاری نداره تحریف کردنش، که زامنی هم برای پاییدنش وجود نداره، انگیزه هم برای تحریف بسیاره. پس اگر ما حرفی رو میزنیم از کتب اهل تسنن، باید به مرجعیت کتاب شریف القدیر احقاق الحق اوقات الانبار باشن، چون ممکنه چاپای جدید چی باشه؟ آقا آری و خالی باشه، که هست، نه این که ممکنه. دیگه حالا نمیخوام وارد این وادی بشیم. پس در جنگ ها مطلقا شرکت نکردن و تنها حرکتی که انجام شده حرکت استثاری است. همین، تموم شد. تا اون سه نفر به درک واسه شدن، وجود نازنین است امیر علیه السلام آمد از سر کار، وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین در عصر پدر بزرگوارشون بین 31 تا 32 سن مبارکشونه. ببینیم در اون 4 سال حکومت علی بن ابی طالب چه اتفاق بیفته. میشه مرحله چندم؟ آقا مرحله چهارم. مرحله سوم انزوای سیاسی اهل بیت، زمان خلفا. اون رو هم که عرض کردم به خاطر که بدانید چه اتفاقی نیفتاده است. خب امشب شب پنجم ماه، بنامون این است که بریم در خانه فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها. کار رو با جناب آقای خلج ما تقسیم کردیم. ایشان ما رو می‌برند در خانه حضرت، خانه فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها. من شما رو می‌برم در خونه خود حضرت زینب، تنها بانویی که فرزند شهید هست، خواهر شهید هست، مادر شهید هست، عمه شهید هم هست. فرزند شهیدی که هم پدرش شهید شده هم مادرش شهید شده، خواهر شهیدی که هرچی برادر داره اکثرا به شهادت رسیدن، برادرزاده ها هم همه به شهادت رسیدن، حالا یا در واقعه کربلا یا در جای دیگه. این جنس بانو کم پیدا میشه. حضرت زینب سه نوع مصیبت داره. یه مصیبت در کربلاست، یه مصیبت در کوفه است، یه مصیبت در شام. چند تا مصیبت شده؟ این سه تا مصیبت به دو قسمت تقسیم میشه. بعضی مصائب حضرت زینب سلام الله علیها مصائب ناموسی است، غیرتی است. برخی هم مصائب حضرت زینب مصائب محبتی است. این تقسیم بندی بر اساس کتاب زیارت شریف عاشورا است. دو تا مصیبت وارد کردن. شما تو زیارت عاشورا ببینید دو نوع لعن وجود داره. لعن الله امتن قتلت کن. این لعن که بعد ممهدین لهم به تمکین من قتال کن بعد ادامه پیدا میکنه، این لعن مربوط به شهدای کربلاست. یه لعن دیگه هم وجود داره، لعن الله امتن دفعت کن ان مقام کن و ازالت کم ان مراتب کم التی رتب کم الله فیها، خدا لعنت بکنه اون قومی که شما را از اون مقامی که خدا در اون قرار داده بود شما را آوردن کنار، ازالت کن، شما را زدن کنار. اید یعنی مجوز این که هر چی بلا خواستن سر اهل بیت آوردن، تو خرابه جا دادن میخواستن ازالت کن میشه. اگه نون و خرما به عنوان صدقه آوردن میخواستن دفعت کنن مقام کن بشه، اینا میدونن که به اهل بیت صدقه نمیرسه ولی میخوان خار کنن، میخوان ذلیل کنن. امام رضا هم به این نکته اشاره بکنه. حضرت میفرماد عاشورا روزیست که پلکهای ما رو به خون نشوندن، چشمه های ما رو به اشک نشوندن، و ازل عزیزنا به کربن و بلا، ذلیل کردن عزیزان ما رو در کربلا. من میخوام اون مصیبت دوم بخونم، مصیبت لعن الله دفعت کن مقام میکن. دسته عزاداریه الحمدلله که سرکله این سیر زنا و سربازای پیاده ما حسین هم پیداش، الحمدلله شاکر حضرت حق است. دو تا مصیبت براتون میخونم. اول مصیبت کوفه و بعد برمیگردم مصیبت کربلا، چون کربلا امشب شام جمعه است، زیارت اختصاصی حضرتم هست. بذارید ما تو مسیر حضرت زینب کربلایی کار رو انجام بدیم. اسرا رو غروب یازدهم از کربلا خارج بود، ظهر روز دوازدهم میرسن پشت دروازه های شهر کوفه. سردسته لشکر میگه اینا رو نگه دارین، من برم تو از عبیدالله اجازه بگیرم و چیکار کنم. عبیدالله میگه اونا رو امشب پشت دروازه بخوابونید، فردا روز سیزدهم اینا در یک منزلی کوفه در یک خانه هستن. حالا توی کوفه چه اتفاق میفته؟ 10,000 سرباز مسلح امنیت شهر رو به عهده گرفتن، 100,000 نفر رو به زور از خونه هاشو کشوندن بیرون. 100,000 نفر آدم تو شهر کوفه چجوری بخواد تو کوچه های کوفه جا بگیره؟ حتما بالای بام ها هم جا گرفتن. 100 جدا شده ابدن همه رو آوردن کربلا، اومدن کوفه، همه رو آوردن کوفه. یعنی بین مسیر کربلا تا کوفه حضرات هیچ سری ندیدن، هیچ اثری از کسی ندیدن. خب شد روز 13 میخوان وارد شن، آوردنش عمر صد به استقبال اومده. چجوری به استقبال این خواهر آمده؟ دستور داد همه سرا رو به نیزه بزنن، بیارن جلوی ورودی شهر. همه سرا. حضرت ام کلثوم سلام الله علیها میفرماد ما رو وارد شهر کردن با حجاب اکدر. حجاب اکدر میدونه چیه؟ ما وارد شهر کوفه شدیم، وارد شهر کوفه شدیم. سربازا شروع کردن طبل زدن، نغاره زدن، اعلام شادی کردن. مردم هم شروع کردن به کف زدن و سود زدن و نقل پاشیدن و هل هله کردن. خب این کار تازگی داره، سر روی نیزه دیدن داره. اردن سرا رو جلوی دروازه. حضرت زینب فهمان ما با حجاب، حضرت ام کلثوم با حجاب اکدر وارد شدیم. حجاب اکدر یعنی حجاب رقیق، غیرتی ها، یعنی ما معجر نداشتیم. 100,000 نفر دارن ما رو نگاه میکنن، بعد ما خودمونو میخوایم بپوشونیم از چشم مردم، با دستامون جلوی چشمای مردم رو نگه میداریم که زنا رو نگاه نکنن. حضرت زینب فرمود اما یغضون ابصارکم عن حرم رسول الله، چشاتون رو نمیبندی، زن و بچه پیغمبر اومدن تو، دریده ها چشاتون رو نمیبندی. این مصیبت غیرت، اما مصیبت محبت. خدا کمک کن، خدا کمک کن. مصیبت محبت چیه؟ 56 سالش حضرت زینب، 57 سالش حضرت حسین، 56 سال این خواهر در دامن برادر بزرگ. شرط ازدواجش اینه که هر جا داداشم رفت منم. از ظهر عاشورا تا ساعت 3-4 بعد از ظهر که همه کارا انجام شد، همه کارا 4:12 تا 3-4 بعد از ظهر، 4-5 این خواهر و برادر هم دیگر ندیدن. یهوش شنید که صدای هل هله میاد و شادی میاد، دیگه اون ساعتی شد که مجبور شد بره کنار گودی قتلگاه، آمد کنار گودی قتلگاه. اما نه این گودال قتلگاهی که شما ها میرید، فرش داره، زری داره، چراغ داره، وایستادن به شما خیر مقدم میگن. اون گودالی که حضرت زینب رفت، اسبا تازه رفته بودن. نشست تو گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها، نیزه شکسته ها، سنگ ها، همه رو زد. 56 سال تو دامن این داداش بوده، 4 ساعت ندیده. چرا این سؤالو بکنه؟ انت اخی؟ تو داداش منی؟ خانم چرا سوال کردی؟ خب بابا یه بدن رو اگر بخوان بشناسن یا به سر میشناسن که سر در بدن هیچ علامتی. خب یه صحبت با داداشش کرد، انت اخی، تو داداش منی؟ باورش نشد. یه صحبت با خدا کرد، خدایا تقبل منا هذا اليسير، این کم قربانی رو اما قبول کن. داره جون میده میگه این کم قربانی. یه صحبت با جدش رسول خدا کرد، عبارت جدش اینه: یا رسول الله صلا علیک، علیک کاف کاف خطابه. من الان اگه بخوام با شما صحبت کنم میگم تو، اگه نباشی میگم او، خطاب توه، یعنی حاضره. صلا علیک ملیک و سما، یا رسول الله سلام خدا بر تو با، هازا حسین مرمل به دما، محزوز الرأس من قفا، مسلوبة الامامة و الردا،
مقطع الاعضا تیکه تیکش کردن، سر از پشت بریدن، امامش رو بردن.